گفتگوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با امیرجا دنبال میکنیم. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آماده است بعد از عید مذاکرات با طالبان را از سر گیرد.
دموکراسی اسلامی جمهوریت کاملا چند توده چه ده مذاکرات پر مخلیست.
زندانیانی که از ایران به افغانستان انتقال شدند از وضعیت خود در آنجا چنین حکایت میکنند.
برخورد به بعد میکنه خود مرد، یعنی کتک زدن، یعنی که به سرعتی که شونا مستس شده.
نبود قاضی و سارنوال در بغلان مردم را به مشکلات روبرو ساخته است.
به خاطر نبود حکم محکمه و حضور فیزیکی سارنوالی ما نمیتونیم داخل خانه کسی دریم خاطر بگیم.
حملات اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بر همدیگر با افزایش تلفات امروز هم ادامه یافت. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل درگذشت. آتش بس سه روزه در افغانستان نیمه امشب به پایان می رسد و گفتگوی رهبران ده‌ها کشور و شرکت های بزرگ تکنولوژی در باره مبارزه علیه افراطیت از راه آنلاین. ستار فروغ هستم با تفصیل خبرها. ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل درگذشته است. یک مقام محلی ولایت هرات که نخست نامش گرفته شود و اقارب نیازی به رادیو سودی گفتند که او در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. عبدالمنان نیازی با دنبال وخیم شدن وضعیت صحی‌اش هفته گذشته به کابل منتقل شد. به گفته مقام‌های محلی هرات، او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود. گروه انشعابی طالبان در سال 1994 با رهبری ملا محمد رسول در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندن هرات اعلام موجودیت کرد. این گروه عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون سیاسیش تعیین کرده بود. اختلاف ها میان طالبان و گروه انشعابی آن به رهبری ملا محمد رسول پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به میان آمد. امروز سومین و آخرین روز آتش‌بس در افغانستان است. با آنکه مردم عام و مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواهان ادامه آتش‌بس شدند، اما طالبان میگویند برای تمدید آتش‌بس قصد ندارند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو سودی گفت آتش‌بس دوامدار هنگام ممکن می‌شود که در بحث‌های سیاسی پیشرفت صورت گیرد. طالبان یک شنبه شب گذشته به مناسبت عید رمضان سه روز آتش بس اعلام کردند. حکومت افغانستان بعد از این اعلام طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که آتش بس را رعایت کنند، اما با وصف آتش بس در روزهای اول و دوم عید در کابل، غزنی، قندهار و قندوز در نتیجه انفجارها حداقل 23 تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. مرگبارترین رویداد در ولسوالی شکردره ولایت کابل بود. در انفجار هنگام نماز جمعه در مسجد در این ولسوالی 12 تن کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کس یا گروه نپذیرفته. طالبان انفجار در ولسوالی شکردره را نکوهش کردند. یک مکتب در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به آتش کشیده شده. زمان همدرد، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، در بیانیه امروز گفت که افراد مسلح ناشناس این مکتب را دیشب در منطقه سمینار آتش زدند. در عکس هایی که همراه با بیانیه نشر شده دیده می شود که در این رویداد در کنار کتاب های درسی نسخه از قرآن کریم هم سوخته است. در سالهای اخیر چندین مکتب در مناطق ناامن افغانستان به خصوص در ولایت‌های جنوبی به آتش کشیده شده‌اند، اما مسئولیت آن را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسرائیل امروز بار دیگر بالای غزه بمباری کرده و در پاسخ به آن افراد مسلح یک گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. مسئولان صحی فلسطینی گفتند که دست کم 7 تن در حمله های هوایی در شمال غزه کشته شدند. به گفته فلسطینیان 11 نفر در جریان درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی اسرائیلی دیروز در کرانه غربی جان باختند. وزارت صحت فلسطین میگوید 50 نفر در نتیجه شلیک مرمی های رابری توسط قوای اسرائیل زخمی شدند. مقام های صحی فلسطین گفتند که از روز دوشنبه به این طرف حداقل 132 تن به شمول 32 کودک و 21 زن کشته شدند. 8 تن در اسرائیل جان باختند. اردوی اسرائیل گفته یک تونل که تندروان مسلح از آن در غزه استفاده می کردند در حمله روز جمعه تخریب شده است. تنش ها در شرق بیت المقدس در اوایل ماه جاری هنگام آغاز شد که فلسطینیان در برابر اخراج افراد و اقدامات پلیس اسرائیل در نزدیک مسجد الاقصا اعتراض کردند. اسرائیل گفته که برای محافظت از شهروندانش هر گونه اقدام خواهد کرد. رهبران بیش از 50 کشور و شرکت‌های بزرگ تکنولوژی راه‌های مبارزه علیه افراطیت از راه آنلاین را جستجو می‌کنند. آنها امروز در نشست مجازی گرد هم آمدند تا در این مورد بحث کنند که چگونه بدون آسیب رسیدن به آزادی بیان و گسترش خشونت از طریق اینترنت پایان داده شود. این نشست بخشی از تلاش جهانی است که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند آغاز شد. و سفینه فضایی چینی حامل ربات به گونه موفقیت آمیز روی مریخ فرود آمد. تحول امروز دستاورد تاریخی است به نخستین ماموریت سفینه چین در مریخ و پیروزی برنامه فضایی آن کشور. تلویزیون دولتی CCTV چین از نشستن موفقانه سفینه فضایی آن کشور روی مریخ گزارش داده.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. عبدالمنان نیازی رهبر گروه انشعابی طالبان در اثر زخم‌هایی که در یک درگیری در این اواخر برداشته بود وفات کرده است. او یک دسته از طالبان انشعابی را در جنوب هرات در نزدیکی‌های ولسوالی شندند و زیرکو رهبری می‌کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
بله، مقامات محلی در ولایت هرات پذیرفتند که آقای نیازی که در شب 30 ماه رمضان در یک درگیری افراد مسلح ناشناس که تاکنون هویتشان به مقامهای محلی و همچنان افراد نزدیک به ملا نیازی فاش نشده به شدت زخمی شده بود، طوری که والی ولایت هرات عبدالعزیز قتالی به خبرنگاران از جمله برادی آزادی گفت که 3 مرمی در ناحیه صورت به سر آقای نیازی اصابت کرده و آقای نیازی انتقال داده بودند در ساعت نخستین این رویداد به شفاخانه حوضوی هرات و بعد از درمان ساعت اولیه از سوی دکتران به گفته عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات در ملا نیازی انتقال داده میشه به کابل پایتخت افغانستان جهت تداری. اما حالا مقامات محلی میپذیرند که آقای نیازی در کابل جان داده و از سوی هم در یک از اعضای خانواده آقای نیازی به نام محمد که برادرزاده آقای نیازی هست به رادیو آزادی گفت که این وفات آقای نیازی حدود ساعت 3:30 بجه شب گذشته در یک از شفاخانه در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفته. اما آقای محمد به خاطر آنچه حساسیت موضوع مطرح میکنه نامی از شفاخانه نبرده و همچنان او گفت که در روزهای نخست وضعیت آقای نیازی بهتر شده بوده، اما شب گذشته که اونا در تلاش انتقال ملا نیازی به کشور ترکیه بودن به گفته برادرزادش حمله میگه به سرش و بعد از انتقال داده میشه بخش ICU و در بخش ICU جان داده. آقای محمد اضافه میکنه که اونا در حال انتقال ملا نیازی به ولایت هرات هستن و تلاش میکنن که بعد از انتقال او را در زیارت خواجه عبدالله انصاری در مرکز شهر هرات دفن بکنن. و طوری که شما به جریان هستین، این حادثه در شب 30 ماه مبارک رمضان رخ داده بود که در اونجی در منطقه موسوم به پیرخوله در مرز میان ولسوالی ادرسکن و گذره ولایت هرات زمانی که آقای نیازی گفته شده در یک موتر نو فولدر بود به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و این رویداد صورت گرفته. طوری که محمد اشاره میکنه میگه ما حامل این رویداد را شناسایی کردیم اما به خاطر حساسیت موضوع حالا نمیخوایم که نامی از اینا برده بشه. خود آقای نیازی در زمان حیات خود که در کوپایه های ولسوالی ادرسکن در اینجا حضور داشت همواره از مخالفت خود با گروه طالبا برابری ملا هبت الله سخن میزد، اما یک از سخنگویان گروه طالبا به در دیادست آقای زبیالای مجاهد این رویداد رد کرد که کار طالبا برابری ملا هبت الله نیست. و سوی دیگر مقامای محلی هم میگن ما در تلاش هستیم تا ببینیم که این رویداد کار چی کسانی است، ولی تا کنون اونا مشخص نکردن. گروه انشابی طالبا در سال 1394 در ولسوالی شندن در منطقه ناامن زیرکو از سوی ملا محمد رسول رهبر این گروه شکل گرفت. در او زمان که آقای محمد رسول با حضور صدها تن از افراد مسلح و همچنان صدها تن از مردم عادی سخن میگفت، گفت که ما این گروه تشکیل دادیم و میخواییم که تلاش های خود برای یک حرکت جدید آغاز کنیم و میخواییم که ما با داعش رابطه نداشته باشیم و داعش بعد از افغانستان بیرون بشه و دیگر کشورها که اولین حضور از اونا بوده مانند سوریه نام برد که در اینجا بعد اونا به فعالیت ها ادامه دادن ندارن افغانستان. و آقای نیازی در او مجلس در او نشست به عنوان معاون سیاسی خود برای مردم معرفی کرد و سپس آقای نیازی در ولایت هرات و برخی دیگر ولایت ها به گفته خودش اونا فعالیت های به هدف سرکوب به گفته خودش گروه هبت الله اخوندزاده آغاز کرده بودند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که عبدالمنان نیازی رهبر گروه انشابی طالبان در اثر زخم‌هایی که در این اواخر برداشته بود در کابل وفات کرده است. او یک دسته چندین صد نفری طالبان انشابی را در جنوب هرات در نزدیکی ولسوالی ادرسکن و شیندند رهبری می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که وضعیت در افغانستان از طریق گفتگو حل می‌شود نه از راه جنگ و خشونت. فریدون خزون سخنگوی این شورا می‌گوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای از سرگیری مذاکرات بعد از عید آمادگی کامل دارد. طالبان دیروز اعلان کردند که هیئت مذاکره کنندگان طالبان و دولت بعد از مدت با هم در قطر ملاقات کردند و روی اثرگیری گفتگوها تاکید شده است. این در حالی است که طالبان آتش بسی را که در سه روز عید اعلان کرده بودند گفتند که تمدید نمی کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به آغاز دوباره گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه میگوید که وضعیت جاری کشور تنها از راه گفتگو حل شده میتواند. فریدون خوازون سخنگوی شورا امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده حکومت برای انجام این گفتگوها آمادگی کامل دارد. وی گفت
افغانستان در کشالی در حل پر وزنی حل را در خبر و اطور و دوام
آقای حال جنجال های جاری افغانستان ادامه گفتگوهای دوامدار و با معنا است. جمهوری اسلامی افغانستان کامل آماده است که این مذاکرات را به پیش ببرد و ما به این عقیده هستیم که جنگ های حل نیست و باید بیشتر تمرکز بر گفتگوها شود. این در حالی است که روز گذشته هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه پس از یک تأخیر با هم گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید که هر دو طرف تعهد کردند که پس از عید هم این گفتگوها را سرعت میبخشند. وزارت دولت در امور سال در کنار آغاز این مذاکرات میگوید که تاکید در دو طرف پس از عید بر این است که افغان کشی باید متوقف شود. خانم انوری در مورد گفت
پرون د دوارو مذاکراتی پلاو زین غړی په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د وی مدیر او روس وشوي په هغه کې دروان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوشنی اختر نو روس د مذاکراتو پر بیا پیلیدو ټینګار وشو. د جګړې وزنې د حل لاره د خبرو اترو لاره ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په پوره باور او اراده سره د دغو خبرو د بیا پیدو پر سر تنگار کوي ترسو هر سجر یوې نتیجې ته ورسیجو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
گفتگوهای بین الافغانی در حال دوباره آغاز شده است که قرار است تجویز میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان به ساعت 12 امشب خاتمه یابد. مقام های افغان و مردمان خواهان ادامه این تجویز شدند، اما طالبان میگوید که برای ادامه این تجویز کدام توافقی نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که با تجویز دائمی زمان امکان پذیر است که در گفتگوهای سیاسی پیشرفت صورت گرفته و رویان توافق شود. این در حال است که با وجود آتش‌بس در نتیجه انفجارها در دو روز عید سعید فطر ولایت‌های کابل، غزنی، کندهار و کندز شاهد رویدادهای خونین بوده که 23 تن در اثر انفجارها کشته و به همین تعداد هم زخمی شدند. خونین‌ترین رویداد این ادای نماز جمعه در یک مسجد در ولسوالی شکردره کابل رخ داد که واکنش‌های گسترده را به همراه داشت. مقام‌های افغان، سیاسیون و طالبان این رویداد را که در نتیجه هم به شمول مفتی نعمان ملا امام مسجد 12 تن کشته شدند و 20 تن زخم برداشتند و محکوم کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حملات متقابل اسرائیل و فلسطینیان بر همدیگر امروز هم ادامه یافت، البته با افزایش تلفات. فرنوش رام، خبرنگار بخش فردا در بیت المقدس را با خود در خط تلفن داریم. خانم رام، وضعیت از چی قرار است؟ امروز هم گزارش ها میگه که حملات ادامه یافت در بیت المقدس که شما هستین، اوضاع چطور است؟ بفرمایید.
با درود به شما و همه شنوندگان در افغانستان زیبا و زخم خورده و سراسر جهان، بله امروز شنبه که با کشور اسرائیل اون رو 73 سالروز استقلال خودش میدونه و فلسطینی ها سالروز تشکیل کشور اسرائیل رو یوم نکبه، روز فاجعه برای خودشون تلقی میکنن، از یک سو عملیات سنگین هوایی ارتش اسرائیل علیه غزه ادامه پیدا کرده، در ساعات اخیر یک خانواده 8 فلسطینی شامل 2 زن و 6 کودک در اردوگاه شاتی کشته شدند. از جانب دیگر فلسطینیان به حملات راکتی به شهرهای اسرائیلی ادامه دادند که خسارات بیشتری وارد کرده. از جانب سوم مردم در کرانه باختری فلسطینیان آماده ادامه دادن به خیزش هستند. از جانب چهارم یهودی ها و عرب در شهرهای مختلف اسرائیل یک شب به شدت ناآرام و پر از درگیری و کشمکش رو سپری کردند.
از تلاش های میانجیگری چه خبر؟
شب گذشته دیپلمات آمریکایی آقای هادی امر به نمایندگی از سوی دولت جو بایدن وارد اسرائیل شد. ایشون یه دیپلماتی که خودش لبنانی تبار هست و دموکرات و از زمان دولت بیل کلینتون در آمریکا خدمت کرده. این آقای هادی امر هم برای اسرائیلی ها و هم برای فلسطینی ها کاملا ناشناس است. ایشون آمده شاید بتونه یک تلاشایی رو شروع بکنه، ولی همزمان امیرنشین قطر که مناسبات خوبی هم با اسرائیل داره و هم با فلسطینی ها و همینطور سازمان اطلاعات مصر دست به دست هم دادن، شاید این بحران رو بتونن در روزهای آینده به سوی نقطه پایان ببرن.
سوال اخیر خانم رام، چیز باعث افزایش تنش شد؟ آیا تجمع فلسطینیان در شب قدر در اقصا یا مسائل دیگر هم در عقب است؟
نه خیر، این اصلا به اون در واقع معلول بود. آنچه که در بیت المقدس ایجاد شد در شب قدر و در آخرین جمعه ماه رمضان، این برمیگرده به سال 1957. چند تا یهودی میرن یک خونه های رو در محله فلسطینی نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس خریداری میکنن و چند وقت پیش میدن این قباله رو به دیوان عدالت اداری اسرائیل نشون میدن، میگن این خونه ها مال ماست، برین این فلسطینی ها رو از اونجا بیرون بکنین. یک نمایندگان راستگرای افراطی مجلس اسرائیل هم رفتن از اونا حمایت کردن و هر روز در طول ماه رمضان درگیری های بسیار شدیدی در اونجا به وجود می اومد که تقریبا کسی بهش توجه نداشت و فلسطینیان شرق اورشلیم در ابراز همبستگی با اونها در آخرین جمعه ماه رمضان آمدن در حرم شریف مسجد عمر و الاقصی تجمع کردن و باعث آغاز درگیری ها شدن. حماس سه روز بعد به اسرائیل ضرب العجل داد که شما اگه اون شهرک نشینا رو از شیخ جراح بیرون نکنین، نظامیاتون رو از بیتون از حرم شریف بیرون نبرین، شما پاسخی سهمگین خواهید گرفت. ضرب العجلش رو ساعت دوشنبه 7:30 عصر به وقت افغانستان عملی کرد و اولین راکت ها رو انداخت. بلافاصله ارتش اسرائیل واکنش نشون داد و امروز ششمین روزه که این جنگ ادامه داره.
یعنی تجمع در مسجد اقصا لد نبود، معلول بود. یک سوال دیگه هم اگر لطف کنین جوابتن، تلفات فلسطینیان خیلی زیاد است در مقایسه با آنچه که خسارات در اسرائیل خوانده میشه، علتش چیست؟
همیشه همینطور هست، به خاطر اینکه اولا اسرائیل این رو با افتخار میگه و میگه که این یک جنگ متوازن و متقارن نیست. ببینید صبح روز گذشته 160 جنگنده پیشرفته اسرائیل همراه با ده‌ها تانک مدرن داشتن غزه رو همزمان آتشباری زمینی و هوایی میکردن، ولی اونها در برابر خب پیشرفته ترین سلاحی رو که به کار بردن یه راکت 250 کیلومتری بوده که البته اینم نشان ارتقاء توانمندی اونها هست. همیشه همینطوریه. الان تعداد کشته های فلسطینی به نزدیک 140 نفر رسیده، تعداد زخمی ها همین در ساعت اخیر از 1000 نفر فراتر رفت. در طرف اسرائیلی 8 غیر نظامی کشته شدن، شامل یک پرستار هندی خارجی که اصلا ارتباطی با اسرائیل نداره و همینطور یک نظامی اسرائیلی کشته شده، 2 کودک در میان کشته های اسرائیلی هستن. ولی مسلم خسارات اقتصادی سنگینی به اسرائیل در این دوره وارد شده، چون فرودگاه بین المللی بسته شده، حتی شرکت های هواپیمایی آمریکایی و ایر فرانس پروازهاشون رو به اسرائیل قطع کردن. اسرائیل در غلبه بر کرونا بسیار موفق بود و انتظار داشت که بلافاصله بتونه اون رشد شکوفایی اقتصادی خودش رو از سر بگیره، اما کاملا فعلا ناکام مونده.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. فرنوش رام خبرنگار بخش فردا از بیت المقدس درباره تحولات در اسرائیل و مناطق فلسطینی گزارش داد. زندانیانی که تازه از ایران به افغانستان منتقل شدند میگویند که در زندانهای ایران مورد شکنجه، لتوکوب و بدرفتاری قرار گرفتند. آنها میگویند که بسیاری از افغانها به اتهام انتقال مواد مخدر اعدام شدند و همچنین کیفیت غذا در زندانهای ایران نیز بسیار پایین بوده است. این زندانیان رها شده انتقال شده با روایت بخشی از دشواری‌هایشان در زندانهای ایران از این کشور میخواهند که باید حقوق و کرامت انسانی را در برخورد با زندانیان رعایت کند. اما مقام های ایران چی میگویند؟ در این گزارش میشنویم.
محمد یونس 43 ساله با صدها زندانی افغان بر اساس تفاهم‌نامه تبادله زندانیان میان افغانستان و ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شده. او 5 سال پیش به اتهام انتقال نیم کیلوگرم مواد مخدر نوع هیروئین در ایران بازداشت شد. او در زندان‌های طیبات و چناران ولایت خراسان رضوی در حبس بوده، اما ادعا می‌کند که در این زندان‌ها شکنجه، لتوکوب و توهین شده.
امو اوایل که می‌گیرن استعداد مواد مخدر از اینا، برخورد بعد می‌کنه خود مرد، یعنی کتک زدن، یعنی که به سرعتی که شونا مستش شده. خب شب که ما سه شب یک دست ما آویزان بود، به نردهای داخل زندان نردهای بود آویزان کرده بودن دست ما رو، به شکلی که اصلا پامون نمی رسید بزنید، به کتک هم خوردم کفایت کردم.
بر روایت محمد یونس در بسیاری از وقتها غذای کافی برایشان در زندانهای ایران میسر نبود و همچنین غذا نیز از کیفیت پایینی برخوردار بوده است. او از مقامهای ایران میخواهد که برخورد مناسبی با زندانیان افغان در پیش گیرند.
حقوق انسانی مد نظر بگیر، کرامت انسانی خوبه ولی به زبان میگن در عمل تو نه. من ندیدم در عمل تو باشه.
ایران قوانین سختی در پیوند به قاچاق مواد مخدر دارد و برخی از افغانها به این اتهام گردنهایشان زیر چوب اعدام رفته. آمار مشخصی از افغانهای اعدام شده در ایران وجود ندارد. فرامرز ساکن ولایت قندوز در شمال افغانستان است. او در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، اما بخت با وی یار بود و بر اساس روند تبادل زندانیان افغان با ایران به افغانستان منتقل شد. بر اساس قوانین افغانستان جرم فرامرز تعدیل شده و حالا چشم برای دیدن دو فرزندش است.
خیلی سخت بود برام، خیلی سخته شد. با 5 سال زیر میدان بودم. همجرم داشتم، همجرم من اعدام کردن. همجرم من اعدام کردن. 2 سال بود که سر 2 سال اعدام شدن کرد. خیلی بچه افغانی را اونجا اعدام کردم. خب با مواد کمی، مواد که زیادی نبود دیگه، مواد کم بود دیگه. با مواد کم. حال کشورهای دیگه چرا اعدام نمیکنن؟ با مواد کی اعدام کردن؟
اما میرویس امینی سرپرست کمیسیون حقوق بشر هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که زندانیان تبادل شده افغان کدام شکایتی در پیوند به بدرفتاری با آنان در میان نگذاشتند. او تاکید دارد که تمامی کشورها باید حقوق اولیه و انسانی مظنونین، متهمین و محکومین را مراعات کنند. به تاریخ 17 و 24 حوت سال گذشته 609 زندانی افغان به شمول 16 زن از ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شدند و تاکنون 577 تن از بند رها شدند. امرالله نورزی رئیس این زندان میگوید که بیشتر این زندانیان به اتهام انتقال مواد مخدر در ایران محکوم به مجازات شدند.
دوسیه‌هایشان به اسرع وقت به اساس ریاست محترم سارنولی استناف هرات ارسال گردید و از آن طریق محول محکمه محترم شهری ولایت هرات شد. بعد از بررسی و تعدیل حکم محاکمه ایران به تعداد 16 تن اناث و 561 تن ذکور به اساس تعدیل حکم رسیدگی صورت گرفته و رها شدند.
تفاهم‌نامه تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان در سال 1386 خورشیدی به امضا رسیده و تا حال 3 مرحله تبادل زندانیان صورت گرفته. جمشید رسولی سخنگوی لویسانوالی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که آمار زندانیان منتقل شده در مرحله نخست مشخص نیست، اما در مرحله دوم حدود 700 زندانی در سال 1398 و مرحله سوم 609 تن در سال 1399 به افغانستان سپرده شدند. رسولی می افزاید که مکنون بیش از 5000 افغان در زندانهای ایران دوران حبسشان را سپری می کنند.
از هرات سر به ولایت بغلان میزنیم. نبود قاضی و سارنوال در برخی ولسوالی های بغلان مشکلات زیادی را برای حکومت محلی و مردم به بار آورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
نور خدا ولسوال گذرگاه نور بغلان میگوید منطقه آنها پر از جرم و جنایت است و چون قاضی و سارنوال وجود ندارد، آنها بدون حکم محکمه خانه را بازرسی و مجرم را گرفتار نمیتوانند.
سند قبول یک قتل صورت گرفت، یک نفرم زخمی شد، قاتلین فرار کرد، بدست نیامد و مردم را خنگیده دارن قاتلان در فلانه خانه شب خود نگذارند. تیر میتونه شما چرا نمیرید؟ نیروهای امنیتی به ما همکار نیست، نیروهای امنیتی به قاتلین همکار است. به خاطر نبود حکم محکمه و حضور فیزیکی سارنوالی ما نمیتونستیم داخل خانه کسی در بیم قاتل را بگیریم. چند روز که تیر شد قاتلین فرار کرد.
گذرگاه نور از ولسوالی های دوردست و نسبتا ناامن ولایت بغلان است. ولسوال گذرگاه نور میگوید نبود قاضی و سارنوال در ولسوالی سبب شده تا شماری از کسانی که به عرایزشان رسیدگی نشده خود از راه های غیر قانونی دست به انتقام بزنند. ملا علی خان از ولسوالی گذرگاه نور بغلان یکی از کسانی هست که از این بابت ابراز ناخشنودی می کند.
اگر دوینو ما پیش یک بچه کاکوی ما همه را به قتل رساندن، دلوی سارنگوالی رفتن از ولایت تا آوردن، خواهی جک مرجعی گیوره بکشانه پایش و قانون خب پیدا نشدی قماندان به ما دفنه که برادر ما اونا در خانش بود میشه در ما به اشراج قاضی نیست که امری تلاشی بیدی از سارنگولی نیست که به ما همه هنگ باشد. خب بالاخره که مجبور شدیم به کلی دیگه ردیم و کاغذ ماغذ ایلک کردیم گفتیم توکل به خدا دیگه امو اگر دست خود ما رسید اتقام میگیریم نرسید دیگه ما را از دولت بست.
او می افزاید کسان دیگری هم هستند که به خاطر عدم تطبیق قانون یا خود دست به انتقام زدند و یا هم به طالبان مراجعه کردند. محمد حسن صدیقی رئیس محکمه استنافی ولایت بغلان دلیل عدم حضور قضات در برخی ولسوالی ها را نبود امنیت کامل می داند و می گوید
محکمه غیر فعال است، محکمه در ولسوالی هم جواب فعال است یا در مرکز فعال است.
و اما سید محمد افضل حیدری رئیس سارنولی استناف ولایت بغلان میگوید بجز از ولسوالی برکه که در دست طالبان است، گذرگاه نور و دهنه غوری که تهدیدات بلند امنیتی دارند، در بقیه 11 ولسوالی دیگر سارنولان حضور فعالی دارند.
با گزارش همکار ما از بغلان، دوستان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار شکست سکوت را با هم میشنویم. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل درگذشته است. به گفته مقام‌های محلی هرات او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود و به دنبال وخیم شدن وضعیت صحی‌اش هفته گذشته به کابل منتقل شد. امروز سومین و آخرین روز آتش‌بس در افغانستان است. با وجود درخواست‌ها برای دوام آتش‌بس، طالبان گفتند که برای تمدید آتش‌بس قصد ندارند. یک مکتب در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به آتش کشیده شده است. اسرائیل امروز بار دیگر بالای غزه بمباری کرده و در پاسخ به آن افراد مسلح گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. رهبران بیش از 50 کشور و شرکت‌های بزرگ تکنولوژی راه‌های مبارزه علیه افراطیت از راه آنلاین را جستجو می‌کنند و سفینه فضایی چینی حامل ربات به گونه موفقیت آمیز روی مریخ فرود آمد.
نور بسدی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستن به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برن. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی با آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینو امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنیو له امله د ته هم اړکیږي چې د دولسم ټولګي له پای ته رسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه بې برخې شي. که څه هم د بلخ سیمه ایز مسؤولان وایي چې دوی د توان تر حده نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړې، خو د دوی په وینا سره له دې چې تقریبا د ښوونځي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپلو نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خپرونه کې له خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینه سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې بس به له اغلی سلیمی سره پیل کړو. اغلی سلیمی، خپرونه ته ښه راغلاست. بله، متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لین کې نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و دوستان در قانون رادیو آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها، متاسفانه حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلا که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوندن، ولی جدیداً تو سنف 5 یا 6 هم اصدار که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا طفلا را دختر خانمه ها را مکتب روان نمی کنن و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درست کنن، مخصوصا دختر خانمه ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه برای اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که وجود میاره زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله‌ای صورت گرفته یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
ایوازیه در شهر مزار شریف هم است و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها است، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنه.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که آمدن در شهر مزار شریف ساکن شدن اینا هستن اکثرانشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن ولی اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی خبرونه تاخر اغلاست زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکې آقای کریمی ویل چې زینی کورانه اجازه نه ورکي ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په اته په مزار شریف په خار کې هم زیاتشته. ستاسو په نظر کورنۍ د دې په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیوري کولو کې په کافي اندازه په دې برخه کې تبلیغات شوي دي، خلکو ته په هوا یا آگاهي ورکړل شوې ده، نو علت څه کېدای شي چې کورنۍ زړه نه کړي چې خپلې نجونې له پایل څخه او یا حتی له پنځم او شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرېنږدي؟ بله بله سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی تاسو ما غاوری؟ بله تاسو غاک ما تر دی خن رازی که لګه موقعیت تغییر کړي. بله متاسفانه وسم خن دی. بله اوری آقای سلیمی؟
اورم.
بله میره بنیو کی که ما پختنه ما خسته وی تاسو غاک سم دی میره بنیو کی بله آقای سلیمی زما غاوری تاسو؟ بله بله متاسفانه دوی قسم رازی آقای سلیمی ته ورس سره شو. خانم کریمی در رابطه با یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره که خب مشکل ناامنی و مشکلات هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره به خاطر از اینکه دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هی رم یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دختراشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله یکی تعمیر تو حد داره در بعض جا حکم میکنه یک گفت که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعض جا هست متاسفانه مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سنت هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشه.
درست.
وقتی اینا یک گفت برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان را میکشن، میگن که خب در او جمعیت میرید هر مذهبا یا فلان است، یک قسم از استادم خود نیست، جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است و یک نک بهانه میشه برای اینکه دخترای خودشان نمانند.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموزا میرن و میآیند.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سن هست و خیلی موارد دیگه اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشه برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن برای که بخواهن دختر خانم خودم مکتب روان.
تشکر. بله آقای سلیمی خبرونت خیر آغلاس، امیدوارم چې اوسم الیک خشوی از غوړن خپل پښتنه بیا تکرار کما. مخکې آقای کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونی پایل څخه مکتب ته نه پریدي کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریدي او په کور کې نه نو دی ته په کتو چې په تیر کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې ما په هوای خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوي دي، نو علت څه کیدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
زما باور سره هغه د داسې د اوس لپاره حل شوي دي. مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ زړه ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې چې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي، حتی تر ماسترۍ تر لیسانسه. خو کومو ستونزو څخه چې موږ ته یادونه وشوه هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي. ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستۍ په اساس دوی ورسره مخکې دوی ژوند ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په اند حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خود است به حقوم نشته ده. بس این ولسوالایی که چه امنیتی وضعیت دهی، جنگی وضعیت دهی، در اقل لپر از این کورانه خوب به اوست وقت که زیرا نخکوی ولسوالایی که در کولای شما این چه دیشته دی زکا وضعیت لعمل از این کورانه زیرا نخکوی شرایط خراب دی. خوب خار که در وضعیت خده خار که کورانه هیچ دستون دی نلی صرف منگ بگوت شمیر کورانه یاده ولی شو
د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کېږي نو د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره د مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالان، ځکه د حکومت مسولیت کې دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسولیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم او تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د برخه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوي دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی. حتی هلته ما د ولسوالیو اوسیدونکي نشي کولی چې لاړ شي، څه پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی ښه سره راکوچېدلي دي. نو له دې عمله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښ و وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستي کسان وو دوی به پوهاوی ورکوو. موږ انجینې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولی شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو په کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
بې برخې دي. دنو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ ته لاړ شي، فکر نه کوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې خپل دنجونو د نه پریښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دی، نو د کدوی ښوونځی ووایم وروسته بیا به هم په کور ناستې وي؟
نه، کورنۍ هم تر یو حده ملامتې دي. مثلا که دوی خپله باید فرصتونه برابر کړي خپلو لوڼو ته، خپلو بچیانو ته. مثلا دوی بچیان ډېر ازاده ښوونځي ته ځي هلکان، مثلا نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي، مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي. که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، انچونی هم حق لري، خو متاسفانه ما مختوی چې کورنۍ دینی لوستی ندی او خلوستی هم دی دینی پخوانی خبایی نافستان در دو دستور دیشه دوی همغه په تکیه کړی د الله همغه بهر نه راوځي.
ډیره مننه غلی سلیمی. بله خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم داده نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شه و از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیده یا بزرگان بخواهی اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اقدر استراتیگرایی میکنن یا تندروی میکنن که شاید کسی جرأت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنکه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا با زو هست. و ما چنین گزینه‌ای را ندیدیم جایی که کسی برن و بر اونا کام و تقسیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و یک توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردیم که این چیزی پیش آمده باشه.
درست،
بالاخره از تندروی اونا کلی خبر دارن.
درست. بیشتر خب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشته و استخدام می شدن. چون این برنامه در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر مؤثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استادای خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دختراش نروان نمیکنن و حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی، در زینو سیمو که جرگی هم شده، قومی جرگی، در جرگی تر دیره په دې برخه کار کوي چې ځینې ستونزې چې د قومونو ترمنځ رامنځته دا حل کوي، یا ته دوی ډېرې غټې پرېکړې هم کوي کله کله ناکله هغه د قتل مسلې وي په دې اړه پرېکړې کوي چې نجونې په بد کې ورکوي. خو آیا د مدني ادارې مدني نهادونه ولې له دوی سره په اړیکه کې شوین دي، له دې قومي جرګو سره چې د دې جرګو له لارې دغه حق چې د تعلیم و تحصیل دی د نجونو په دې برخه کې زمینه ورته مساعده کي او وسلوال مخالفین دې ته قانع کړي چې ښوونځي ته د نجونو د تک زمینه برابر کړي، ښوونځي پرانیزي او هغه امنیتي ستونزې هم تر یو حده حل شي؟
او دوی تر یو حده خو زما مخه ټول نه دي، خو ځینې جرګې یا ځینې کسان چې مشران دي هغوی هم زړه نه ښه کوي دې برخه ته. د ده لپاره حیرانوونکې ده چې دوی به څنګه کار وکړي دته، او دا ټولو ته څرګنده ده. خو ځینې خبرونه شته چې په د بلخ په ځینو ولسوالیو کې یو یا دوه ولسوالۍ کولی شي ووایم چې وسلوالو دا حق یعنی نجونو ته ورکړی دی، هغه هم د څو خبرونو په اساس چې هغوی کولی شي زده کړه وکړي، دوی په حجاب کې اوسي، دوی هغه شرایطو سره چې دوی وایي سم اوسي. خو دا چې تر کوم حد دا دقیق دی، ځکه هغه ولسوالیو ته تګ د عادي خلکو ناممکن دی، یعنی کوم کسان چې غواړي له ده خبر واخلي او هلته دغه وڅېړي چې آیا دا رښتیا ده که نه. خو دغه جرګې تر یو حده کولی شي چې